قطعه سوره تماشا همین مضمون را با ساختار شعر معاصر آورده است. برگی از شاخه بالای سرم چیدم و گفتم چشم را باز کنی، آیتی بهتر از این میخواهی؟
و حالا کیمیا.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
از سر کوی تو هر کوب ملالت برود، نرود کارش آخر به خجالت برود. کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جای نرسد گر به زلالت برود. خدمت شما هستیم با برنامه کیمیا و غنیمتدان. حضور جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم با گفتگو درباره خوشبختی و معنای زندگی.
در پی این بودیم که چگونه باید زندگی کرد تا به معنا برسیم. من چند تا سوال اینجا فقط مطرح میکنم، بعد دوستم دارم هرچی آرامتر و منطقی تر پیش بریم. آیا هر میلی به هر شیوهی که ارضا شود خوشبختی میاره برای ما و به تبعش معنا میاره؟ آیا در امیال ما خطا رخ میده یا خطا رخ نمیده؟ آیا ما واقعا از رسیدن به برخی از امیالمون پشیمان هستیم یا پشیمان نیستیم؟ سوال چهارم این که آیا ما از داشتن برخی از امیال شرمنده هستیم یا شرمنده نیستیم؟ سوال پنجم آیا ما امیال ناظره به امیال داریم یا نداریم؟ سوال بعدی، سوال ششم، آیا در میان امیال ما تعارض وجود داره، تناقض وجود داره یا نه؟ سوال هفتم، خوشبختی محصول رسیدن به کدامی که از امیال است؟ همه امیال، برخی از امیال، امیال برتر، امیال فروتر، امیال درجه یک، امیال درجه دو، امیال کنونی، امیال بالقوه. سوال بعدی، آیا ما واقعا در راه رسیدن به معنا نیازی به دگردیسی در امیال داریم؟ در حقیقت آیا گاهی وقتا رسیدن به معنا اقتضا نمی کنه که ما امیالمان را دگرگون کنیم، امیالمان را تغییر بدیم؟ آیا در راه رسیدن به معنا ما نیازی به هماهنگی بین امیال داریم یا نداریم؟ آیا ما نباید برخی از امیالمان را تهدید کنیم، اصلاح کنیم، تغییر بدیم؟ و بدین ترتیب ما رابطه بین میل و لذت، رابطه بین میل و فضیلت، رابطه بین میل و ارزش، رابطه بین میل و معنا. این نکته رو عرض کنم که میل از اون جهتی که میل هست یک امر انسانی است و ما از اون جهتی که انسانیم در واقع میل داریم. میل به یه معنا موتور حرکت زندگی است منتها دو تا دیدگاه در اینجا وجود. آیا واقعا دنبال کردن امیال ما را به معنا میرسه یا نه؟ یک نظریه میل در گروه رسیدن به امیال، نظریه ارضاء میل. نظریه دوم اینه که نه، درست نقطه مقابل اینه، میگه واقعا رسیدن به معنا در گروه رهایی از امیاله، یه جور بی تعلق شدن میگن شرط معناست. بین این دو دیدگاه، دیدگاه سومی ما مطرح کردیم به اون دیدگاه تعدیل میله، معتقد رسیدن به امیال لازمه اما و هزار اما، میل و رسیدن به میل تنها فضیلت نیست. یک، همه امیال ما را به معنا نمیرسانند. دو، بعضی از امیال در واقع باید تعدیل بشن، برخی از امیال تو نوبت گذاشته بشن و ما باید یه هارمونی ایجاد بکنیم. این نظریه سومه. نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم اینه که میل که در ما به وجود میاد ما را حرکت میده و به سوی در حقیقت رفتن به انجام یه کاری، انگیزش. در واقع توده مردم معمولا به یکی از سه چیز میل دارن، یا به ثروت میل دارن، یک، دو، به قدرت میل دارن، و سوم به لذت. البته بعضی ها به هر سه، بعضی به دو تای از اینا، بعضی ثروت و قدرت را برای لذت میخوان که نمونه هاش را زیاد داریم. بعضی ها حاضرن رنج ببرن، شکنجه بشن ولی به قدرت برسن. بعضی ها نه، کلن همه چیز برای لذت. این سه تا چیزی هست که در واقع آمال و آرزوها، یعنی اگه ما کلاسیفاید بکنیم، طبقه بندی بکنیم، آدم میان معمولا وقتی صبح از خواب بیدار میشن دنبال یکی از این سه چیزن،
قدرت و ثروت و لذت.
ما میل داریم به یکی از این سه، تلاش میکنیم، میجنگیم که به یکی از این سه، دوتای از این سه برسیم. روانشناسی آدم ها متفاوته، تیپولوژیشان هم متفاوته. مشکلی که ما داریم در واقع این هست که در راه رسیدن به این سه مقصد ما با سه مشکل روبرو هستیم. یک، اولا ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم به یکی از این سه، دوتای از این سه برسیم، ولی واقعا تلاش های ما به نتیجه نمیرسه. اونطوری که رواقیون میگفتن خیلی از عللی که ما رو به امیالمون برسانه در اختیار ماست، خیلیش در اختیار ما نیست. ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، چه بسا همه مقدمات رو میچینیم، ولی به اون دقیقه 90 که میرسه مثلا یه عاملی باعث میشه که ما نرسیم. اولین رنجی که ما پیدا میکنیم رنج نرسیدنه. رنج دومی که ما داریم، مقصدی که ما بهش رسیدیم، حالا قدرت یا ثروت یا لذت، ماندگار نیست، ناپایداریه. اون چیزی که در واقع بعدها بعضی از افراد به عنوانی که از دلایل بی‌معنای زندگی مطرح کردن، به اون ناپایداری همه چیز در زندگی. هیچ چیزی در این جهان، یعنی وقتی شما رسیدید که تضمین نمی کنن که شما اونجا باشی، دائمی، گارانتی وجود نداره. رنج سومی که ما داریم رنج ناشی از اینه که بعد از این که رسیدیم، این یواش یواش ما به یه تراژدی می رسیم در واقع، و تراژدی وحشتناکیه. یه وقتی شما به جایی می رسید که این آرزوها دیگه برای شما گرم کننده نیست، نه تنها گرم کننده نیست بلکه به زور اینا رو می کشید، نه تنها به زور می کشید، گاهی وقتا در واقع دلزده هستید و از اینها تکراری میشه، ملال‌آور میشه. این تکرار، این ملالت، ازش تعبیر میکنن به رنج ناشی از زیادی بودن، تکرار. و این حرف شوپنهاور اینجا مطرح میشه که ما بین یه دوگانه گرفتاریم، یا نمیرسیم و رنج نرسیدن، یا میرسیم و رنج ملالت. تراژدی هم اینه، همیشه بین تشنگی و بین حالت تهوعی به تعبیر سارت گرفتاریم.
خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
نه اونقدر سیر بشیم که در واقع دلزده بشیم و نه اونقدر گرسنه که، یعنی یه حالتی بینابین که مولانا جلال الدین یه چیزی تعبیر میکنه به نام مثل مستسقی، که میگه عشق مثل مستسقیه که هرچی عاشق را میبینه، هرچی عاشق معشوق را میبینه هم لذت میبره هم تشنه تر میشه. حالا این امیالی که این ویژگی را دارن چه نوع امیالی هستن؟ چه نوع امیالی ما بریم که تو این چرخه قرار نگیریم؟ چون جالبه وقتی میل داریم و میل میرسیم لذت میبریم
دقیقا.
و جالبه همون چیزی که سرچشمه لذت سرچشمه رنج
هم.
و بعد میگه اگه ما شما میخواید این را درست کنید باید این بخشکانید، این را سرچشمه لذت و رنج و هر دو را. این دنیا به نظر من، این دنیا و این امیال، اون تعبیری که مولانا داره تعبیر بسیار زیباییه که امیالی که ما داریم مثل شکار کردن سایه ها هست. این امیال حسی، این امیال غریزی، این امیال باید هم باشن ها. ولی واقعا اگه به ته داستان نگاه بکنی این سوال که چه ارزشی داره آدم امیالش را پیگیری بکنه، چرا باید ما امیالمان را پیگیری بکنیم و کدام امیال ارزش پیگیری کردن دارن و کدام امیال ما را به اون تکرار میرسانن و کدام امیال هستن که ما میتوانیم پیگیری اون امیال بکنیم و به اون تکرار و ملالت نرسیم. یعنی من اگه بخوام کلمه معنا را تو یک کلمه معنا بکنم به نظر من تو همین تعالیه، فراتر رفتنه و موندن در این امیال جزئی و امیال غریزی، امیالی که زندگی هر روزی، این زندانه و این در واقع مستلزم تکراره. یعنی آدم تو زندانه که دچار تکرار میشه، تو انفرادیه، بدترین مجازات ها انفرادیه، آدم در انفرادی خودش، در انفرادی امیالش، در انفرادی همه گرفتاریم و در خودمان میمانیم، در خودمان میگندیم، در خودمان کهنه میشیم. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیری. پایان برنامه من میخوام یه ابیاتی را از مولانا جلال الدین بخونم، مثنوی دفتر چهارم. داستانی داره، مجنون به سوی لیلی میره، سوار بر ناقه‌ای هست ولی ناقه تازه برای او بچه زاییده. وقتی که بین راه میرسه مجنون دست و پاها شل میشه و از خود بی خود میشه. در واقع ناقه احساس آزادی میکنه، وقتی احساس آزادی میکنه برمیگرده، مجنون سرش به سردر فکر میکنه خانه لیلی هست ولی استبل رسیده. میل مجنون پیش اون لیلا روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. اون که او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلا در رو بود. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خیش سست. فهم کردی سوک خافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیترنگ. چون به خود باز آمدی دیدی زجا، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. در سه روز ره بدین احوال ها، مان مجنون در تردد سال ها. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقی، ما دو زد پس همراه نالایقیم. نیست در بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. در درون ما امیال متضادی هست. مجنون اشاره داره به اون ساحت علوی ما که به روی بالا رو داره و ناقه اشاره داره به بدن ما که بده، و این تضادی که وجود داره بین این دو نوع عشق. و نهایتا ما باید تصمیم بگیریم و متاسفانه اکثریت تصمیم میگیرن که به در خانه استاب برگردن.
ای وای ما، سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز که امروز هم مثل همیشه از خان دانش شما بهره مند بودیم. با شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ سپاسگزارم از حضور شما. با کیمیا به اتفاق دوستان و همکارانم با شما عزیزان ارجمند خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
دوستان گرامی، باز هم یادآوری میکنم که موضوع برنامه چهارباغ امشب درباره بهار، شعرهای زیبای شما، جملات نغزتون در این باره به دست ما میرسه از طریق دو شماره تلفن آشنا و همینطور سامانه پیامک 30558. از همین الان میتونید تلفن بکنید و برای ما پیامک بفرستید. و حالا رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب کتاب سوء قصد نوشته رضا جولایی را ورق می‌زنیم. این یک رمان است. موسیو مرنار ساعت مطلایش را از جیب جلیقه بیرون کشید. به آن نگاه کرد. هنوز 7 دقیقه فرصت داشت. به دور و بر نگاهی انداخت. نگاهش به نوک درخت سروی افتاد در زمینه ی آسمان آبی و بعد پشت آن تکه ابری سفید و پف کرده. آهی کشید. این مملکت هر دنبیل با آدم‌های عجیب و غریبش را برای این لحظات تحمل می کرد. زیباترین منظره‌ای بود که در عمرش برای صدومین یا هزارمین بار دیده بود. اما دیگر نمی‌دید. به زودی باید بر می‌گشت. سر بالا برد و به منظره چشم دوخت. تکه ابر کوچولوی زیبا، آسمان کوچولوی آبی و سرو ایرانی جاودان. ای کاش می‌توانست شعری بگوید. به لیموزین نگاه کرد. گلگیرهایش زیر آفتاب برق می‌زد. امروز باید تصمیم خود را به شرف عرض ملوکانه می‌رسانید. شاید شاه او را منصرف می‌کرد. با آن صدای جیغ جیغوی زنانه‌اش که از درون آن غبغب آویزان برمی‌خواست می‌گفت موسیو مرنار را با هوای دارالخلافه سازگار نبوده؟ شاید هم دست در جیب بغلش می‌کرد و کیسه ای اشرفی کف دست او می‌گذاشت. چه اشکالی داشت؟ مال پدرش که نبود. اما خلق شاه تنگ بود و جای اینگونه بذل و بخشش ها نبود. یک بال مگس لکه بر گلگیر ورشویی سمت چپ نظرش را جلب کرد. دستمالش را درآورد. با بخار دهانان را مرطوب کرد و محکم روی لکه کشید. طبع شاعرانه به جای خود بی نظمی او را عذاب می داد. اوایل از بی‌نظمی این ملت هرس خورده بود. اینها چطور می‌توانستند این طور زندگی کنند؟ نه وقت برایشان مهم بود، نه حرفشان، نه تعارف‌هایشان. اگر سکه‌های طلای مرحمتی شاهانه نبود، همان سال‌های اول گریخته بود. اما سال‌های بعد ملتفت نکته غریبی شد. این طورها هم نبود. این بی‌نظمی بر اساس نظمی زیرکانه بود. آن کاشکاری‌ها، آن معماری لطیف، باغ‌های گل، سردابه‌های خنک، خم‌های گلی جوشان. ای دل غافل، جفتک پرانی ذهن را به کجا برد؟ به ساعت نگاه کرد. 4 دقیقه. فکلش را مرتب کرد. به سوی اتول رفت. هندل را از زیر گلگیر بیرون کشید و در سوراخ جلوی موتور فرو برد. چرخانید. 1 دور و موتور مثل ساعت به کار افتاد. نظم یعنی این. درون اوتول دنیای دیگری بود. شاه و محرم نخراشیدهش امیر بهادر بر صندلی عقب می نشستند. او گوشش به دکار نبود. همچنان که رول لاک الکل خورده را به این سو و آن سو می چرخاند یا نگاه های مردم را می بلعید یا حساب و کتاب پسندازش را به فرانک مرتب می کرد. دوباره لاستیک سیاه بوق را فشرد. به او خندید و غرق تماشای کالسکه بخار شد. موسیو در دل گفت ابله و وارد حیات اندرونی شد. هنوز لابلای شمشادها برف ننشسته بود. دلش میخواست پیاده میشد و لای برفها قدم میزد تا التهابش فرو نشیند، اما اصلا فرصت نبود. مقابل پله های عمارت جنب و جوشی به چشم میخورد. نتوانسته بود به این مردک خپله الوات وقت شناسی را بیاموزد. لابد حالا طلبکار هم بود. اتول دیگر به رنگ آلبالویی جلوی عمارتی استاده بود و پشت سر آن کالسکه‌ای به رنگ سبز یشمی جای او را اشغال کرده بود. به جهنم، اعلی حضرت به خود زحمت بدهند و کمی جلو بیاید.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم قطعه شب مقدس اثر جوزف نیمو را بشنوید. فراشی بیخیال گرم صحبت با قزاقی بود. صدای اتول را نشنید. دلش میخواست با سپر به پشت مردک میگفت. شاخ بوق را فشار داد. به درک شاخ خوشش نمیامد. فراش کناری پرید. جلوی کالسکه ایستاد و ترمز را کشید. شاه را دید که با امیر بهادر و شاپشال گرم گفتگوست و پله پله پایین میآید. در کالسکه را برایش باز کردند و هیکل خپلش به درون کالسکه غلطید. لحظه بعد در لیموزین باز شد و صاحب منصب جوانی به درون پرید. میل ملوکانه به کالسکه سواری تعلق گرفته. من در معیت جناب عالی هستم. زرک تازه پشت لبش سبز شده بود. توی این مملکت منصب و نشان چطوری تقسیم می شد؟ می خواست با مشت به پوزه این جوانک پر رو که بوی اسب می داد بکوبد. چطور شد یک مرتبه تغییر عقیده دادن؟ فکر کنم تصادفی بود، درش که زودتر از همه رسید. البته عقب ایستاده بود، اما اسبا بیقرار بودند و یواش یواش جلو آمدند. همانجا میخکوب شدند. سورچی هم زورش آمد آنها را عقب بکشد. کسی هم چیزی نگفت. ملاحظه میفرمایید اسبا تعیین تکلیف میکنند. اسبا معین میکنند شاه سوار کالاسکی شود یا اتول. امیر بهادر هم میشود مشاور شاه در اداره مملکت. من هم میشوم سرهنگ این مملکت. نباید به حالش گریست موسیو. خشمش حالا فرو نشسته بود. این جوانک از سنش بیشتر میفهمید. فرانسه را از کجا یاد گرفتی؟ معلم فرانسه داشتم. هنوز در ایران است؟ بله. غیر از فرانسه موسیقی هم یاد گرفتم، پیانو، کمی هم تئاتر، شعر هم میگویم. خدای من تعجب نداشت، تمام مردم این مملکت شاعر بودند. صدای خبردار شنیده شد، صدای ضربه پا و شمشیرکش و بعد صدای دهل و سنج و قرنه. اعلام حرکت منکب ملوکانه، اتومبیل رو به حرکت درآورد. جلوی صف سواران تشریفاتی شوخیش گرفت، بوق را به صدا درآورد. اسبا به دور خود چرخیدند و روی دو پا بلند شدند. ایستاد. فرمانده توپوز برنجی خود را بالا برد، مکسی کرد، دوباره پایین آورد و همراه آن فریادی کشید. اسبا بیقرار این طرف و آن طرف یورتمه رفتند و در صف قرار گرفتند. آخرین ردیف اسبا که به راه افتاد، او هم حرکت کرد. در آینه پشت سرش اتول دوم و به دنبال آن کالسکه ها را دید که به راه افتادند. شب شما بخیر، خدا نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.